فيش يونا ادعوا انه مديونون بينها من ندرات ويقول ايش قبول مش شباب فالمراد الاحرار عدم تصديقه احتياط وجوبی میکند بر عدم تصدیق بیانیه باشد حجتی باشد خبر صغیر واحد را هم اگر در موضوعات حجت دونستیم کافی دونستیم اگر نبودی شکل از این حجت های شرعی محض ادعای شخص به اینکه غری غارم است مدیون است کافی نیست چون اصل عدم دین است مدیون بودن یه امر حادثی است قارن بودن امر حادثی است مشغول و ذمه بودن مقتضای استصحاب عدم چنین چیزی است فلذا احتیاط میکند ایشون فرمود و الاخوات عدم و تصدیقه هرچند اون یک طرف دیگری که این میگوید من مدیون اون هستم او هم تصدیق کند و ان صدقه الغریم مگر مثلا اون ثقه باشد خبر ثقه از باب حجیت خبر ثقه باشد یا بیانه که اون همون اقام حجتن شرعی اقام بیانه از خارج از بحث جایی که هیچ بیانه ای نیست خبر ثقه هم نیست که بشه به اون حجت استناد کرد اصل استصحاب عدم قارن بودن است پس موضوع جواز دادن زکات پرداخت زکات از سهم غارمین نفی می شود این حاصل فرمایش ایشون در این مسئله بیستم است چه اون غریم یعنی دائنه که ادعا شده از این مدیونه و اون دائن تصدیق بکند چه تکذیب کند مخصوصا اگر تکذیب کند که چه تصدیق نکند نه تکذیب کند نه تصدیق شاید با هم تبانی کرده باشن بخوان اینجوری زکات را بگیرن مثلا این بگی من مدیون تو هم اونم قبول کنه تا این زکات را بگیرن مثلا پس مقتضای اصل این اینجا چون استصحاب روشنه مثلا ایشون این احتیاط رو کرده است ولی ما در بحث فقر هم عرض کردیم از مجموعه روایات باب فقر استفاده میشد خود ایشون هم اونجا این رو قبول کرد که اگر ادعای فقر کسی بکنه و ظن به صدقش باشد اماره‌ای بر کذبش نباشد یا ظن قوی بر خلافش نباشد یا به تعبیر برخی وثوق به صدق باشد کافی است در قبول از برخی از روایات این استفاده میشود اونجا اگر اون روایات را الغاء خصوصیت کسی کند بگوید خصوصیتی ندارد فقر هر احتیاجی مانند فقر است احتیاج به دینی که ادعا میکند دین دارد و مدیون است و قدرت بر پرداخت ندارد این هم مثل اون است مخصوصا اگر ما عنوان فقیر رو هم اینجا صادق دیدیم که خود ایشون در بحث‌های گذشته فرمود هم ایشون هم صاحب جواهر اداء دین هم من المعونات من اهم المعونات است یعنی در حقیقت فقیر است کسی که نمیتواند دین رو خودش ادا کند از این جهت فقیر است اینم مصداق من لا یملک معونت سنته هست حالا میگوید من این معونه رو ندارم فرقی نمی کند بدون من معونت معونه خورد و خوراک ندارم لباس رو ندارم مسکن رو ندارم و بگوید معونه اداء دین رو ندارم بنابراین که اداء دین هم معونه است وقتی در اونها قبول شد ولو در موارد عدم ظن به مثلا خلاف یا موارد ظن به صدق که قبول کردشون اینجا اون را در بحث فرق اینجا هم باید که قبول میکرد طبق اون مبنا که اداء دین هم از معونات فرض هم بر این است که این مدیون ادعا میکنه دین رو هم گرفته در کار حلال و مباح صرف کرده نه معصیت چه فرق میکنه؟ حالا یه معونه دارد ادعا میکنه من این معونه رو دارم و پولش ندارم مثل اینه که بگه من معونه قوت و خورد و خوراک رو ندارم اون قبول میکنیم و اینم باز قبول کنیم پس طبق مبنای ایشون خواسته این قبول بشه و چرا اگر ادعای مثلا یه مبلغ خیلی زیادی است بیش از مصارف معونه است معمولا ادعا بکند مثلا مالی را تلف کرده است یه مبلغ بیش از معونه سالش حالا ضامن است برای اون مالی که تلف شده است در اونجا میشه گفت نمیشه تعدی کرد از اون روایات و این مورد چون در باب اداء دین، قبلا عرض شد اداء دین محدود نیست به مقدار معینی، هر قد دین باشد و نتواند، در بعضی روایات هم ذکر شده بود الف و الفان، 1000 درهم 2000 درهم که معمولا بیش از مؤونه قوت سال است. ممکنه اینجا کسی این تشکیک را بکنه، شاید هم علت احتیاط مرحوم زید هم همین است که اینجا با بحث دین چون حد ندارد و حدش هر قد باشد دین، یدفع من سهم الغارمین در وفاء دین، مثلا نمیشه از اون روایات به بیش از مقدار قوت سال مثلا فقیری که قوت سال رو ندارد تعدی کرد. بالاخره اینم مسئله 21. مسئله 21، اذا اخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی اداء الدین ثم صرفه فی غیره ارتجع منه. اگر به عنوان سهم الغارمین گرفت از زکات به عنوانی که اداء دین کند ولی اداء دین را نکرد، صرف در مصرف دیگری کرد، اینجا این صرفش جایز نیست و ضامن از قهرم باشه برگردونه اون بره. فرشان این روشن است، چون فرض بر این است که مقیدن به عنوان اداء دین و سهم غارمین بهش داده شده است، نه برای صرف در جای دیگه. مالک من علیه زکات به این عنوان به او داده شده داده است، پس صرف در غیر اون مصرفی که به اون مصرف این سهم این بخش از زکات پرداخت شده است، صرف در مالایجوز است و قهرن زامن است. این سرورد با میدونسته که این زکاته و برای این داده شده، چون فرض هم همینه. مگر اینکه هم نکته که قبلا عرض شد، فقیر هم باشد مثلا، یا خود همین اداء دین رو هم و نداشتن اداء دین رو فقر حساب کنیم و جوری باشد که از جهات دیگر هم در فقر بوده است، قوت دیگر هم نداشته، مثلا این رو صرف در اون مصارف دیگری که نیازمندی های دیگرش کرده، از اون و مالک هم وقتی تملیک کرده اون نکته که قبلا عرض کردیم میخواسته نحوه تعداد مطلوب بوده که اگر حالا در زکات هم صرف نشه چون فقیره در جاهای مصارف دیگرش هم حق صرف کردن رو داشته باشه. خب خارج از بحث فرض و این است که از سهم غارمین به عنوان از زکات به عنوان سهم غارمین داده است، چون به عنوان سهم غارمین داده است بازی مصرف در رفع غرامت و دین شود، اگر در این صرف نشود از این سهم دیگه حساب نمیشه. مالک هم من علیه زکات هم همین رو بالخصوص علا وجه تقیید لابد فرض بر اینه قصد کرده است، پس تصرفش جایز نیست، در مصرف دیگری صرفش جایز نیست، ضامن خواهد بود، یرتجع به. اینم روشن مسئلهش. مسئله 22، المناط هو الصرف فی المعصیه او الطاعه لا القصد من حین الاستدانه، فلو استدان للطاعه فالصرف فی المعصیه لم يعط من هذا السهم وفي العكس بالعكس. مثلا این که گفتیم بایستی صرف در معصیت نشود این دین، یا به سبب معصیت انجام نگرفته باشد این غرامت، میزان این است که دین صرف در معصیت شده باشد یا نشده باشد، نه اینکه وقتی که این دین را میگرفته است استدانه میکرده است این آقای غارم با چه قصدی استدانه کرده است. حتی اگر در زمانی که قصد که استدانه میکرده است به قصد صرف در حرام استدانه کرده است، ولی بعد اتفاقا صرف در مباح بشه نه در حرام، چه میشه از سهم غاربین کن قصد این که میخواد با این دینی که گرفته است و میگیرد در حرام صرف کند، این مانع از این نیست که اگر در حرام صرف نشد اتفاقا در حلال و مباح صرف شد، در طاعت خدا صرف شد، بشود از او سهم غارمین داد. زیرا آنچه که در روایات این شرطیت عدم صرف در معصیت آمده بود، همه اون روایات ظاهرش این بود که بلکه صریح وضعش بود که دین در معصیت صرف نشده باشد، دین در طاعت صرف شده باشد، حتی مثل روایت حسین ابن الوان که میگفت فی غیر سرفین، فی غیر سرفین من استدان فی غیر سرف، یعنی دین او در غیر سرف مصرف شده باشد، مصرف دینش غیر سرف نباشد، یا خود دین اسراف نباشد، زیاد مقدار زیادی رو به خود دین کرده، نیازم بهش نداشته و خرج و مخارج اضافی کرده، که همون اسراف در اصل اشتغال ذمه است، مثل مهور و نسا اونجا عرض شد. خلاصه ظاهر اون هم اینه که دین در معصیت صرف شده باشه، حالا یا معصیت حرمت اسراف باشه یا معاصی دیگری. اونجا هم همینجوره، اونجا با قصد معصیت، اگر اون سفر معصیت نباشه، من قصد کردم ولی سفر معصیت نبود، اونجا هم همینجوره، قصد کافی نیست. اینجا هم همینجوره، قصد مؤثر نیست، اثری ندارد، نفیان یا اثباتند. اگر با این قصد بوده استدانه، ولی بعد مال را که گرفت، صرف در حلال کرد، صدقه نمی کنه، دینون صرف به معصیه، در اسراف صرف نکرد، در اونچه که نیازمند و معونات سالش بود صرف کرد، معونات خودش و عیالش بود، این فی اسراف نیست، دینون استدانه فی اسراف نیست، گرچه قصد اسراف هم داشته در اول. پس میزان ان یکون الدین مصروفا فی المعصیه، تو میگه دین صرف فی المعصیه یا دین فی المعصیه، یا به سبب معصیت اصلا حاصل شده باشه، مثل اون قتل عمدی و اتلاف عمدی و امثال اینها غصبی و اینا، اینجا صادق نیست. اگر حین الاستدانه قصد معصیت کرده ولی بعد صرف در کار مباح کرده، لیس فی معصیه، نه به سبب معصیت حاصل شده است، نه این شغل ذمه، نه صرف در معصیت شده است، هیچ کدوم از اون دو عنوان در استاد نیست. عکسش هم همینه که اگر در حین استدانه برای کار خوب، کار حلال قصد استدانه کرده است، ولی بعد که حالا پول گیرش آمد، شیطان وسوسش کرده است، رفته با این پولی که استدانه کرده کار صرف در هزینه های محرم کرده باشه، اینجا لا یعطا من سهم الغاربین، چون دین اون صرفه فی الحرام، فی فساد، فی افساد، همون تعابیری که در روایات آمده بود اینجا صرف. پس میزان منات همینیست که ایشون میفهم المناته و صرف فی المعصیه او الطاعه، که مقصود از طاعت از کردیم معنای اعمه، یعنی ما یقابل المعصیه است. لل قصد من حین الاستدانه، حین استدانت و دین گرفتن، قرض گرفتن، قصدش چیست؟ این اثری نداره نفیان و اثباتن. فلو استدان للطاعه فصرف في المعصيه لم يعط من هذا السن، چون صدق میکنه دین صرف في المعصيه، اطلاق اون روایات صرف في الافساد، كان بمفسد ترك دینا در فساد، في افساد در روایات آمده بود. و في العكس بالعكس، ان اگر حين استدانت به قصد طاعت نبود، به قصد معصیت بود، از اول میخواست این رو برای معصیت بگیره، قرض کنه برای صرف حرام، ولی بعداً بدا برش حاصل شد، توبه کرد، صرف در حرام نکرد، صرف در مباح کرد، یعطا من هذا السر. اینم روشنه. مسئله 23، اذا لم يكن الغارم متمكنا من الاداء حالا وتمكن بعد حين كان يكون له غله لم يبلغ اوانها او دین مؤجل يحل اجله بعد مدت ففي جواز اعطائه من هذا السهم اشكال وان كان الاقوى عدم الجواز مع عدم المطالبه من الدائن او امكان الاستقرار والوفاء من محل اخر ثم قضاؤه بعد التمكن. بعد اگر این غارم مدیون متمکنه از ادای بالفعل نیست، ولی مال داره، متمکن از ادای در مثلا یه ماه دیگه، 10 روز دیگه، درآمدی داره، تجارتی داره، مزرعه‌ای داره، غله‌ای داره که غلاتش حاصلش و درآمدش یه ماه دیگه حاصل میشه، میتونه از او ادا کنه، یا از کسی دیگری طلب داره بیش از این مقداری که حالا مدیونه، این خودش دائنه ولی اون به این وقتش نرسیده، در داد و ستد بازار تاجر اون به طلب داره از اون، ولی اون طلبش مدت داره، یه ماه دیگه است، دو ماه دیگه است. این دینی که حالا مدیون حال شده، آیا میشه برای این، چون این دینش حال شده، از این سهم غارمین به این داد؟ میفرماید اگر سه شق میکنه مسئله، در دو شق فتوا به عدم جواز اعطا میده، یا اقوا عدم جواز، در یک شق هم اشکال میکنه، در حقیقت احتیاط میکنه، ظاهرش هم احتیاط وجوبیه. میفرماید اگر این مطالب نباشه دائن، حالا نخواد ازش، گرچه حال شده دینش، حالا نمیخواد، تاجر باشه، داد و ستد داره، تجارت میکنه، معاملات داره، حالا ببینه این تا دین خودش از دیگران یا تا غلش برسه، درآمدش بیاد، خواهد داد، اون ازش مطالبه نمیکنه. اگر مطالبه نکنه با اینکه دین حال شده دائن، اینجا الاقوا عدم الجواز، نمیشه داد، چون دیگه محتاج نیست، عاجز نیست، قادر است، متمکن از ادا، دائن هم که ازش مطالبه نکرد. یا دائن مطالبه میکنه بله، چون دینش حال شده، حالا دینش میخواد، این آقا هم میتوانه از جای دیگه قرضی بگیره، یه کاری کنه، خلاصه جا به جا کنه، حوالهی بده، کاری کنه، قرضی بگیره به این بده از، و بعد ادا کنه اون قرضش از غلهی که بعد خواهد داشت، درآمدی که بعد حاصل خواهد شد براش. اینجا هم همینجور امکان الاستقراء والوفاء من محل آخر ثم قضاؤه بعد التمكن، در این دو صورت یا او مطالبه نکنه مالک دائن، یا اگه مطالبه کنه این راهی برای یا استمهال یا استقراض از جای دیگری بگیره، یا جا به جا کنه، حواله ای بده، حوالش بده برای همونهایی که طلبشون داره، اگه بتونه این کار رو کنه، این دو صورت رو ایشون ذکر میکنه و امثال این دو صورت. بفرماید الاقوا عدم الجواز. چرا؟ چون عنوان قطعا عنوان عاجز عن اداء الدین دیگه اینجا ساقط صادق نیست، دائنی که غارمی که مدیونی که دینی داره و قادر بر ادا نیست، عاجز از ادا، اینجوری گفتیم، اونجا میشه از این سهم غارمین داد، این آقا این گونه نیست. اما اگر نه، این مطالبه میکنه دائن، آقای مدیونم که نمیتونه استقراض کنه از جای دیگری هم، اما حالا بالاخره مالش رو میخواد، این شق سومه. در این شق سومش اشکال میکنه، میگه ففی جواز اعطائه من هذا السهم اشکاله، یعنی مطلقا اشکال میکنه اون دو صورتی هم که ذکر شد، و این کان لغو عدم الجواز، معناش اینه در اون دو صورت فتوا به جواز به عدم جواز میده، یک صورت سوم که اون دو هم مطالبه هست هم استقراض نمیتونه بکنه از جای دیگری، اون میمونه تحت اشکال. وجه این اشکال و اینکه ایشون در مسئله گذشته، مسئله 18، اونجا گفت برای اینکه اگر کسوب بود، کسب و کاری داشت، به تدریج میتونست ادا کنه این دین را، ولی بالفعل نداشت، گفت اذا کان مطالبا من قبل دویان، اینجوری شد مسئله 18 هم صدرش این بود، ان کان مطالبا، ان کان دیانو مطالبا، او کان کسوبا یقدر علی اداء دینه بالتدریج، فان کان دیانو مطالبا فالظاهر جواز اعطائه من هذا السهم، اونجا اشکال نکرد، فتوا به جواز داد. حالا اینجا آمده ایشون اشکال کرده، فرمود در اینکه فی اشکال، چه فرق است بین این دو؟ یه فرقی بین این دو، بعضی گفتن از این جهت هم بین این دو مسئله و اون مسئله 18 هم یه دو تناقضی داره مرحوم سید، اونجا میگه یجوز و ظاهر الجواز، اونجا میگه فی اشکال، و باز در زیر هم همونجور، اونجا میگه و ان لم یکن مطالبا فالاحوط عدم و اعطائه، اگر مطالب لم یکن مطالبا فالاحوط و عدم و اعطائه، اونجا فتوا میده به اینکه الاقوا عدم الجواز و عدم المطالبه، احتیاط میکنه، اینجا فتوا میده. یه نوع تناقض بین این دو مسئله گرفته شده بر مرحوم سید، که این دو تا مسئله با هم در صدر هم در زید اینو تناقضی داره. ولی ظاهرا این اشکال وارد نباشه. اینجا مرحوم سید ناظر به کسی است که مال الوفائین دینش رو داره، بالفعل مالکه، حالا یا مالکه به نحو غله ای که درآمدی که مثلا مزرعه ای که داره، تجارتی که داره، مالی که در دست مردم داره، یعنی تحصیل نشده ولی داره این مال رو، یا حتی دینی داره بر ذمه دیگران همون اندازه یا بیش از اون اندازه که حالا مدیونه ولی وقت اون دینش نرسیده، مالک بالفعل به اندازه اونه. اینجا که مالک این موضوع این مسئله است، متمکن از ادائه به جهت اینکه لهو غلتون یا لم یبلغ اوانها یا دین مؤجلون یحل اجله بعد مده، اونجا ناظر به کسوبه. کسوب یعنی محترف، کسی که حرفه‌ای داره، صنعتی داره، میره کار میکنه به تدریج از کارش و تکسبش در حقیقت درآمدی تحصیل میکنه، بالفعل مالک مالی نیست به ازای اون دین، بالقوه مالکه، یعنی از اون که به کار کنه، هر کسی که ذی مرت قویه به اصطلاح کسوب، قدرت برای کار و کسب داره و میتونه بده کار خودش ادامه بده، به تدریج هم درآمدی حاصل کنه در اثر کار. این فرق بین این دو مسئله هست، این فرق مفرقه به این معنی که کسی که بالفعل ما به ازای دینش داره ولی این ما به ازای دستش نیست، بالفعل دستش نیست، چون در تجارتشه، در مزرعهشه که به بار نشسته، هنوز وقت دروش نرسیده، ولی این مال اونجا موجوده، این مزرعه مالیت داره، بیش از اون مقداری که دین داره مالیت داره، یا به اندازه اون مقداری که دین داره این مال موجوده پیشش، ولی حالا دستش نیست، وقت میخواد تا بگیره. اینجا در حقیقت اصل دین را این متمکنه برش، زمانش برش مشکل شده، این زمان حال اون مثلا یه ماه دیگره، ده روز دیگه است، دو ماه دیگه. نه این بالقوه نیست، اجازه بدی. به خلاف اونجا اون شخصی اون بالفعل مال نداره، بره کار کنه تا مالی رو تحصیل کنه، خب بله بالفعل در مقابل اون دینش مال نداره، ولی زا این تفسیری که بین این مسئله و اون مسئله ایشون داده جا داره. کسی که بالفعل این مال رو داره ولی در زمان اختلاف دارن این دیونش، این رو میشه گفت این مشمول اطلاقات عدله سهم غارمین نیست، چون این آقا اینجوری نیست که غارمی باشه که ادای دینش نداره، غارمی است که ادای دینش داره، ولی حالا باستی یه جوری با این دائن و مدیونش، هم دائن داره هم مدیون داره، هم دائن داره چون مدیون رو اون دائن که حال شده دیگه، هم خودش هم دین مالی داره در ذمه اون تاجر دیگری که ازش باش معامله کرده، پولش رو داده. و الا اگر ما مجرد اختلاف در زمان رو به این مقدار قبول کنیم، معناش اینه که یه تاجر گردن کلفت و پولدار و میلیونر، و اگر اتفاقا حالا یکی از دیونش حال شد، کسی هم نبود بهش قرض بده، بانکی هم نبود، بسته بود، از سهم غارمی میتونه به این پرداخت کنیم، قطعا منصرف ادله سهم غارمی از این قبیل مواردی که عدم الادا به لحاظ زمانه نه به لحاظ اصل دینه. عرف میگه این آقا دائن غارمی است که داره، نه غارمی است نداره، حالا زمانهای معاملاتشون غالبا هم در معاملات تجاری این جایی که خرید و فروش همش که به نقدی نیست، به دین هم انجام میگیره، این نه حلول دین ها، این دینش حال میشه، خودش دینی داره که یه هفته دیگه حال میشه، در روز دیگه حال میشه. اینجا بگیم به مجرد اینکه این دین حال شد، حالا میشه از سهم الغارمین به این زکات پرداخت بشه، باید که تاجر مال داره، غله داره. اینجا جا داره این استظهاری که استشکالی که ایشون کرده. به خلاف اونجا، اونجایی که اون آدم خب خودش میتونه بره صنعتگره، بره صنعت انجام بده، بعد پولی در بیاره، هنوز پولی نداره، نه غله ای داره، نه دینی بر ذمه کسی داره که بگیم آقا این برابر همین داره. عرف بین این دوتا فرق قائله، عرف تعمل کنید، عرف بین این دوتا فرق قائله. اونجا میگه مثل هر مدیونیست که ممکنه بالقوه یه زمانی از سهم غارمی هم بشندی، ممکنه خدا یه جوری بشه یه پولی برسونه بتونه ادا کنه، او مانع نیست از اطلاق، او چون بالقوه است بالفعل نیست، خب بالقوه همه جا هست. دائنی هم که قادر بر عاجز از اداء کسب هم نداره، ممکنه به اتفاقا یه جوری مالک یه چیزی بشه، یه کسی بیاد بشه هدیه بده، ارثی ببره، کسی ببیره از مورسینش، طبقاتی که ارث از اونا میبره، یه پولی گیرش بیاد، این هم محتمل انجام بشه. ولی خب اونجا این احتمالات مانع از صدق غارمین نیست. خلاف اینجا، اینجا این اصلا تاجر مالکه، بنابراین نه فقیر برش صادقه، اموال زیادی داره، حالا این اموالش پس و پیش شده از نظر معاملاتش، یکیش دینش حال شده، خودش هم دین بیش از این مقدار طلب داره، اموال داره، اون هنو غلافش نرسیده ولی مالک زراعت های زیادی است، مالک تجاره، مال تجاره زیادی که داره میرسه، ولی خب وقت میخواد. اونجا اینجا میشه گفت این روایات اطلاق نداره، یعنی آیه و روایات آیه غارمین و روایاتی که گفته شد از اینجا منصرف مساقش همون کسایی است که ندارن اصل دینشون رو. این اصل دین رو داره، در زمان اختلاف پیدا کرده با این غارم، با غریم، با دائنش، به خلاف اونجا، اونجا واقعا نداره، نه حالا داره، حالا داره بده، نه مالک یه مالیست بلفه. چرا؟ بالقوه میتونه بره کار کنه، چون کسوبه، قدرت بر کسب داره، مقصود از کسوب اینه، یه صنعتی داره، یه حرفه‌ای داره، میتونه بره حرفش ادامه کنه، بده به تدریج از اون حرفش همجوری. اون میشه گفت غارمی نیست که عاجز بالفعل از ادا و عجز از ادا فعلی، مطالب هم باشه، اگه دائنش مطالبه نمی کنه بله، بازم نمیشه بده، چون چی گفت و الا منشأ اصراف همین نکته است که در اینجا اصل دین را داره، زمانش مختلفه، اونجا اصل دین رو مالک نیست، اصل ما اد ما به ازای دین رو مالک نیست، ما مال الوفار مالک نیست بالفعل. چرا؟ بالقوه میتونه تحصیل کنه، که اون تحصیل بالقوه در هر غارمی هست، هر غارمی محتمله در آینده براش تحصیل بشه این مالی که بتونه وفا کنه اگه بهش زکات هم ندادی، ولی اون مانع نیست از شمول اطلاق. ولی از اونجا کسی ادعای اطلاق کنه، جایی که مطالبه بالفعل هم دائنش میخواد ازش، تدریجی هم قبول نمیکنه، نمیتونه هم جایی بره استدانه کنه، کاری کنه، اونجا جا داره کسی اون فتوا رو بده، چون چه این فتوا رو اونجا داده. اما اینجا نه، اینجا حتی اگر نتونه استدانه کنه، چون بالفعلی آقا تاجر مالکه، اینجوری نیست میگن عرف بگین آقا محتاج به این دینه، داره به اندازه او، و نمیخواد قلش کل قلش پرداخت کنه بود، میتونه بفروشه، منتظر نشه مزرعه رو به این آقا بده، میدونه این کار ادا کنه، مجرد اینکه بخواد صبر کنه تا غلش برسه، تا درآمدش حاصل بشه، بیشتر هم چیزی خسارت نکنه، ضرر نکنه. اینجا ادعای انصراف و عدم شمول اطلاق و قصور مقتضی سهم غارمین جا داره انصافا، و از این اشکالی که مرحوم سید کرده اینجا درسته، تناقضی با اون جواز ظاهر جواز الاعطاء در اونجا نداره، در صدرش تناقضی نیست و این حرف درسته. چرا؟ اونجا هم بایستیم این قید رو بزنیم، چنانچه زدیم این قید رو، از این جهت یه مقدار اختلاف بین این دو مسئله است که اونجا هم اشاره کردیم، که اونجا که گفت الظاهر اگر مطالب بود فالظاهر جواز و اعطائه من هذا السهم، بایستی این قید بزنیم، به شرطی که نتونه استقراض کنه، اگر بتونه یه قرضی بکنه این آقای کسوب، که قرض را مؤجل کنه یا تدریجی ادا کنه، اون قرضش را بتونه اینجا استقراض کنه یا استمهال کنه، اونجا گفتیم همین قیدی که این زیر آورد، این دو شقی رو که استثناء کرد، ما عدم المطالبه، خب عدم المطالبه رو اونجا ذکر کرد، امکان استقراضی که اینجا گذاشت اینو باز اونجا می آورد، فالظاهر جواز و اعطایی من هذا السهم اگر اذا لم یمکنه الاستقراض، ولا اگر میتونست استقراض کنه یا استمهال کنه، که ما این قید را اونجا آوردیم و گفتیم شاید مرحوم سید اونجا ناظره به جاییست که نمیتونست استقراض کنه، بعید هم نیست، اونجا فقط کسوبه، اینکه انبار زیادی داشته و بهش قرض بدن و نمیتونه استقراض کنه، دائنش هم مطالبه و استمهالش هم مولت هم بهش نمیده، بعید نیست مرحوم سید اونجا نظرش باز به همون فرضیست که لا یمکنه الاستمهال ولا الاستقراض، بنابراین تناقض بین این دو مسئله اینجا که گفته شد رفع میشه، هم در اصل فرق بین این دو مسئله که اون جایی است که بالفعل مالک نیست ما به ازای دین را و مال الوفا دین را اینجا مالکه، ولی این ملکش هنوز دستش نرسیده، ملکش دور ازش، مدت داره، 10 روز دیگه دستش میرسه، ولی حالا مالکه، این نمیشه گفت اینجا این سهم قارمی رو میشه اینجا داد. پس نه اصل مسئله تناقض داره با اونجا، نه اون بحث این که اونجا مطلقا گفت و ظاهر عدم الجواز قید امکان استمحال و استقراض هم داره، چون اونجا فرض برای اینه که این نمیتونسته، در این فرض داره بحث میکنه. بنابراین نه در سعد نه در زید بین اینجا بین اونجا هیچ گونه تناقضی نیست. خب این میونه این اگه مطالب نبود، اگر فرعهد عدم و اعطائه به همون نکته که گفته شد که این بالاخره میتونه پرداخت کنه، اون نکته دیگه اینجا نیست دیگه، تناقض نیست با اینجا، چون اینجا گفت اقوا چه این مالکه بالفعل، چون مالکه، امهالش هم که میده، استمهال هم که مطالبه هم نکرده، یا اگه مطالبه کرده میتونه استقراض کنه، اینجا دیگه اقواست. اونجا گفته احوت، نکتهش هم همینه که اونجا چون بالاخره بالفعل مالک نیست، دینش هم حاله، احتیاط کرده، بله میتونه بره کسب کنه و با به تدریج از درآمد کسبی و زحمتی که میکشه پرداخت کنه، ولی این مقدارم چون کسی بگه دین که حال شد دیگه میتونه سهم غارمین پرداخت بشه، احتیاطی کرده که جا هم داره اینجور احتیاط. اونجا هم گفتیم که بعضی گفتن بل الاخوا، چون عجز اینجا دیگه صادق نیست از ادا، بالاخره بازم بین دو مسئله هیچ گونه تحافظ و تناقضش اینجا روشن‌تره، هم در ذیل هم در صدر که این استشکال در صدر شده، در ذیل هم اقوا گویی مالک ماله، مالش هم بلن ملکیتش تامه برای این مال، بیش از اون اندازه که بخواد وفا کنه یا همون اندازه که بخواد وفا کنه، بلن میرسه 10 روز دیگه براش بگیم اینم از سهم غارمین داده میشه. نه اینم مسئله 23، مسئله 24، لو کان دین الغارم لمن علیه الزکات جاز له احتسابه علیه زکاتن بل یجوز ان یحتسب ما عنده من الزکات وفاء للدین، یجوز ان یحتسب ما عنده من الزکات وفاء للدین و یأخذها مقاصتن و ان لم یقبضها المدیون و لم یوکر فی قبضها ولا يجب اعلام المدين بالاحتساب عليه او يجعلها وفاء و اخذها مقاصه، اعلام به اونم لازم نیست. میگن اگه کسی که برش زکات خودش دائن بود، یعنی اون غارم مدیون خود این من علیه الزکات بود، اینجا میتونه حالا از سهم غارمین که زکات هم برش کامل آمده، زکاتش رو در سهم غارمین بده، این مدیون خودش را دینش را برو داره مثلا احتساب کنه از زکات. این مسئله در باب فقر هم گذشت که اگر خود فقیر مدیون بود به من علیه الزکا، اونجا گذشت که یجوز ان یحتسب خامن از زکا علیه، ابراعش کنه، تملیکش کنه دینش رو به عنوان زکات، یا خود من از زکات به مقدار او مقاصتن که در یه روایتی هم آمده بود، هم احتساب در روایت آمده بود. حالا اینجا هم همین جوره، همین رئیسشون باز اینجا تکرار میکنه، میگه اینجا هم فرقی نمیکنه، فقیر باشه اون کسی که مدیونه به این شخص من علیه الزکات، به عنوان فقر بخواد بهش بده یا به عنوان سهم الغارمین، هر طوره میتونه هم احتساب کنه هم از باب مقاصه حساب کنه زکاتی که داره، از طرف او مثلا این مقاصدتاً عقص کنه به عنوان بدل از دینش. اینجا نکته یکیه، چون فرقی بین دو مصرف نیست از نظر از این جهت که مصرف این مدیون مصرف زکات باشه به عنوان غارمی یا مصرف زکات باشه به عنوان فقیر، از این جهت فرق نیست، بحث رو همین انها نحوه اداء زکات اینجاست، چون این مقام مدیون به خود من علیه زکاته و این میخواد مالی که دست خودشه که بایستی زکاتش رو بده به عنوان زکات پرداخت کنه، حالا یا به فقیر یا به قارن. حالا به این قارن، به این مدیون میخواد احتساب کنه. اینجا صور ثبوتی در باب اداء زکات به قارن رو واسه انسان ببینه چند صورت داره. حالا ایشون به دو صورت اشاره میکنه، یکی احتساب، یکی اخذ مقاصه. ولی صور بیش از اینه. جایی که کسی غارمه، یعنی مدیونه برای کسی و مصرف سهم غارمینه، ان حائط پرداخت زکات برای این چنین شخصی و در سهم غارمین دفع غرامتش و مدیونیتش، انواع مختلفی داره. یکیش اینه که بهش تملیک کنه، من علیه زکات مالش رو به این تملیک کنه، مقدار زکات رو فرض کنید 10 دینار مثلا مدیون این، 10 دینار هم زکات اینه، ورده بهش 10 دینار بده، بگه تو پرداخت کن دینت رو. این یه نوع دادن به غارم که غارم خودش ادا کنه دین خودش را، تملیک به غارم، به غارم، به مدیون، به جهتی که ادا کنه، مقید می که ادا کنه در دین رفع ده. یه نوعه، یه نوعش هم دفع ابتدایی به به دائنشه. میدونیم زید مثلا مدیون به عمرو نداره، خدا بر ادا نداره، مطالبه هم هست، من علیه زکات بره به اون دائنش بگه این را، این زکات را بده به دائن برای رفع دین مدیونی که غارمه و قدرت بر عجز داره، دینش هم سر به در طاعت شده نه معصیت. این هم یه نوع، یعنی وفاء به دائن با مال زکات، مال زکات به عنوان وفاء دین غارم بده، به دائنش برداخت. این دو نوع. نوع سوم اینه که احتساب کنه، اگر خودش دائنه، خود من علیه زکات دائنه و این مدیون، مدیون اونه، غارم مدیون اونه، دینی که داره این دینش احتساب کنه زکات، بگه من از تو طلب دارم، همون حساب میکنم زکات، یعنی یا ابراء کنه یا تملیکش کنه به عنوان زکات. چون من علیه زکات گفتیم در گذشته میتونه معین کنه ماه و زکات رو در یه مال خارجی یا در یه مال ذمی که بر ذمه اون شخص داره، اگه او خودش مستحق زکات باشه میتونه اون احتساب کنه. حالا احتساب یا ابراء در مقابل زکات یا تملیک، حالا هرچی هست، به عنوان زکات اون مال حساب بگه اون مالی که من در ذمه دارم اون بشه زکات مال من و تو هم چون اهلشی اون مال تو تملیک کنه برایش، ادراء کنه، عرض مشتاقت کنه. این هم یه نوع. این سه نوع هر سش در روایات آمده، تصریح شده بهش. تملیک به غارم، دادن به خود مدیون، خب این هم علال قاعده استفاده میشه از سهم الغارمی، چون معنای زکات همینه، هم از اون روایات، دو تا سه تا روایت درش بود عنوان دادن به شخص بود. روایت حسین بن الوان بود که امیرالمومنین کان یعطی لمن استدان یعطی، کسی که دین داره به او اعطا میکنه، یعطی الالف والالفان، توی که دو تا روایت صحیح عبدالرحمن بن حجاج بود، در روایت چیزم بود، روایت حسین بن الوان بود که امام پرداخت میکرد به کسانی که مستدینن، یعنی خود به خود دائمین میداد. خیلی خوب، شامل این هم میشه، پرداخت به اونها میداد دیگه، حالا ملک یا اباحه، این که از این جهت ما نداریم بحث میکنیم، چه به نحو تملیک چه به نحو اباحه، تجویزی که بده در راه دینش، پس میشه به شخص داد که خودش پرداخت کنه دینش. اولی که دفع الالغارمه، همچنین این روشنه، تو روایت آمده، القاعده هم هست، صدقات تر باشه داد دیگه به مسلمشون، یک قدر متعقن هم شاید همین باشه، دادن به غارم که پرداخت رو در راه دینش با این قید. دومی هم همینجور، دادن به دائن ابتداءً وفا و فک دین مدیون و غارم، بدونی که به دست خود غارم برسه و تملیک به غارم نشه، ابتداءً دفع دینش. این هم در خیلی از روایات مثلا این آمده بود، سه روایتی که در باب دائنینی که مرده بودن، اونایی که دیگه به مرده نمیدن، رفع دینش میکرد. بعدش هم مربوط به زنده ها بود، مال اون پدر میگفت در اون روایت که میتواند دین پدر را ادا کنه. پس نوع شکل اول ظاهر صحیح معتبره حسین بن الوان، موثقه اسحاق بن عمار و روایات دیگر. شکل دوم ظاهر صحیح زراره بود. زراره مال اون دین میتی که ترکش وافی نبود، یدفع دینه بود، یعدا دینه من از زکا. صحیح ابن حجاج بود، خبر صباح ابن سیابه بود و غیر. شکل سوم که یحتسب دین خودش را زکاتن، کسی که من علیه زکاته، اینم در صحیح عبدالرحمن در باب فقیر اونجا آمده بود در دو تا روایت. یه روایت آمده بود که اگر دین داری بر فقیر میتونه یحتسب او علیه زکات. امام گفت بله یجوز. در فقیر بود اون روایت، اون دو روایت، ولی خب احتمال فرق هست کردیم نیست، فرقی بین این مصرف و اون مصرف نیست. در روایت دیگری هم بود و اونجا واسطه سماعه هر دو عنوان آمده بود، هم یحتسبه آمده بود هم یقاسه آمده بود، اونم در فقیر بود. داشت که لا بأس ان یقاسه بما اراد ان یعطیه من الزکات او یحتسب بها، اون احتساب کنه زکات. این روایت در صفحه 295 گذشت در اون بحث فقیر. پس این سه قسم اول، دادن به خود فقیر غارم، دادن به دائنش، دادن به خود مدیون، دادن به دائنش به عنوان وفاء دینش از زکات، احتساب دین بر او، اینها منصوصه و درسته. خب غیر از این سه شکل دیگر هم تصور داره اینجا. یکی این که این من علیه زکات، چون مسئله ما اینجاست که خود من علیه زکات دائنه و غارم مدیون به اوست. من علیه زکات زکات را اخذ کنه، زکات مال خودش را به خودش پرداخت کنه، یعنی دین غارم را که مدیون اونه وفا کنه از مال زکوی خودش. مثلا زکات را عزم کنه از مالش، بگه این مال من اینقدر شد، زکات بلایت بر عزم داره میشه زکات، بعد اونه برداره به عنوان اداء دینی که این غارم مدیون به خود این آقا. چطور میتونست اینه بده به دائن دیگر؟ اگه دائنش کسی دیگه بود میتونست به او ادا کنه به عنوان وفا، حالا به خودش ادا میکنه به عنوان وفا. اینم یک شکل. این شکل هم صحتش علی قاعده است، چون احتمال فرق نیست. وقتی من علیه زکات بتونه دین غارم رو ادا کنه بدونی که به خود غارم بده، بره به دائنش بده، حالا دائنش غیر باشه یا دائنش خودش باشه، این جهت که احتمال فرق، اگه بتونه از اون روایت استفاده میکنیم میتونه به دائن بده، هر کی باشه اون دائن، هم اطلاق لفظی داره هم احتمال فرق نیست. دائنش او خودش باشه یا دیگری، میتونه وفا کنه دینش رو با این مال و با زکات، چون او غریمیست غارمیست که مستحق زکاته. پس این هم استفادهش از همون روایات شکل دوم، این هم استفاده میشه به عدم احتمال فرق. این هم یک احتمال، احتمال یک شکل، شکل چهارمه. این را هم ممکنه کسی اسمش بذاره تقیق نو تقاس، چون در حقیقت از مال و زکات داره تقاس میکنه، حق او رو میگیره، گرچه دقیقا تقاس نیست، چون تقاس گرفتن مال کسیست که خود اون شخص مدیون منه، از مال او بردارم مقاصدتاً از دینی که بر علیه ذمه او دارم. اینجا من از مال او برداشتم، ولی چون این ما از مال زکات برداشتم، چون مال زکات مال اونم هست به یه معنا، یعنی اون مصرفشه که انهو گفته میشه تقاص کرده، چون این مال فقراست، مال مثلا غارمینه، اینم غارمه که انهو از مال او گرفته، فلذا مسامحتاً این رو هم عرفاً اینو تقاس میشه ازش تعبیر کرد. خلاصه اینم یه نوع که اگه گفتیم تقاس اینجا صادقه، اون روایتی هم که گفته تقاس موثقه سماعه، هم احتساب رو آورده هم تقاس رو آورده، حمله برای این معنا میتونیم بکنیم، یعنی یأخذه من الزکات تقاسن، زکاتی که مال همین هاست، یکیش همین فقراز غارمین هست، گرچه مال شخص نیست، مال جهته و تا بهش داده نشده او مالک نیست به شخصه، ولی چون این عنوان که انه منطبقه بر اوناست و مال ایناست، بالاخره باستی بدن به اینا که انه از مال اینا گرفته، پس شد اینو تقاص، که تقاصی که تو اون روایت شما آمده بود بعضی ها حمله بر این معنا کردن و معنای قابل قبولیست، این هم اینو تقاص عرفه. این نکته ای که گفتیم نشه برای ما گفتیم در زکات رو میشه ابتداعا هم بدیم به دائنش، اصلا مالک نمیشه، لازم نیست مالک بشه، اینا هم صرف فی سبیل الغارمینه، بعد هم منصول شده که تو روایت گفته میتونی بده به دائن، اجتهاد مقابل نص که نمیشه کرد. شکل پنجم تقاص حقیقی است، یعنی کسی بیاد این مال را، این مال زکات که من علیه زکات مال زکات خودش عرض میکنه مثلا، بعد بگه این مال زکات را من میدم به اون آقای غارم مدیونش، این حساب کنه ملک مد در ملک مدیون وارد کنه، بعد از ملک مدیون تقاص کنه، یعنی تملیک کنه به غارمش مثلا، حالا بالولایه چون ولایت بر زکات داره بگه من این مال زکات رو جدا کردم اینم گذاشتم برای مدیونم که غارمه مصرف زکات نداره بده، بعد از او حالا مالک شد، من حالا در ذمه‌اش طلب دارم، در مقابل مالی که در ذمه دارم این ازش اخذ میکنم تقاصا، اینم یه نوعه. بعضی ها اون تقاص و روایت رو حمله برای این معنا کردن، اون تقاص که در اون روایت آمده یعنی این شکلی، این معنای تقاص حقیقی اینه، ولی اینه ما سابقا اشکال کردیم واقعا هم از اون روایت گفتیم این استفاده نمیشه، اینجا هم این اشکال هست، چون این در حقیقت دو تا محذور داره، یکی اینکه بالاخره یکی اینکه من این چنین ولایتی ندارم، من مالک ولایت بر زکات رو داره، ولی ولایت بر من علیه زکات رو من بر فقرا رو که نداره، بر غارم بر مصرف مصارف زکات ولایت نداره، یعنی بر غارم ولایت نداره که از طرف او مالک بشه، طرف او بهش تفویض میکنه اذن میده که از طرف او مالک بشه، بله این که نیامده زیر باید، این میخواد او رو تملیک کنه، اگر به او پرداخت کنه او قبض کنه یا اذن در قبض بده از طرفش، درسته تملیک انجام بگیره، ولی تو اینجوری اذن نداده که این نمیتونه یه چیزی رو به ملک او در بیاره، به ملک غارم و مدیون خودش در بیاره بدون اراده و اذن و رضایت مدیون، این یه ولایت بر دیگری است، یه ولایتی دلیلی برش نیست، من نمیتونم یه مالی رو داخل در ملک دیگری کنم بدون اذن او، ولذا بگین در باب هبه تا قبول نباشه او مالک نمیشه، قبول شرطه، همچنانی که اخراج مالی از ملک دیگری نیاز به رضایت او داره، ادخال مالی هم خوندی در مکاسب لا یحل مال امرئ مسلم، یا اون اصل حرمت و احترام اراده دیگران در طرف اینیه، هم یه مال را نمیشه از ملک دیگری بدون رضاش بیرون او، هم نمیشه داخل در ملک او کرد بدون رضاش، مگر ولایت داشته باشه آدم بر او، مثل لزوم برنشه، من نمیتونم این را تملیک کنم به او، چون نمیتونم بدون رضایت او مالک نمیشه، وقتی مالک نشو پس تقاص حقیقی که از ملک او بیاد بیرون نیاز به این چنین ولایتی داره، و این ولایت از عدله زکات استفاده نمیشه، عدله زکات به مالک من علیه زکات ولایت داده که زکات رو برساند به دست مصارفش، یعنی تملیک کنه اونم بگیره، اونم بخواد و بگیره قبض و اقباض بشه یا مثلا قبول کنه بشه زکات، اینکه بتونه بر او تحمیل کنه زکات رو بدون اینکه او بخواد، بدون اراده او چیزی رو داخل کنه در ملک یه فقیر معین، شخص فقیر خارجی یا شخص غارم خارجی، این دلیل برای این ولایت از این اتفاقات استفاده نمیشه، این اولا یه ولایت مضاعف، این دیگه ولایت بر زکات نیست، ولایت بر دیگرانه که اینجور ولایتی داده نشده به کسی نسبت به کسی دیگری، هیچ کس. بعدن هم بالاخره نکته ای که آقایان این هم کردن روایت رو بر این که میخواستن تقاص رو حقیقی کنن، بالاخره تقاص حقیقی نیست، چون تقاص موردش جاییست که دیگری انکار کنه نخواهد بده، اونجا رو میگن تقاص، اینجا که تقاص نیست که، بالاخره اینجا اگه اونم میداد او بهش ممکنه پرداخت میکرد به عنوان ادای دینش، بالاخره این اون تقاص اصطلاحی فقهی نیست. مقصود از این تقاص در این روایت همون معنای گذشته است که این چون مال عام مالی است که بالاخره بعد باشتی به اینها داده میشد، به مصارف داده میشد، از اون مال میگیره که انه او از مال این گرفته. تقاص از زکات، نه تقاص از شخص، تقاص از زکات. بله، بعد زکات میتونه تقاص کنه که میشه همون شکل چهارم که از مال زکات میگیرد به ملک خودش در میارد، عوض از اون مالی که در ذمه این مدیون داره. نه اینکه مال زکات رو تملیک میکنه به آقای مدیون خودش، بعد که او مالک شد از مال او تقاصن برمیداره. این را که شکل پنجمه ما نمیتونیم استفاده کنیم از موثقه سماعه، واقعا این در نیمه شما اولی هم تقاص عرفه، این دومی ولایت اضافی درش هست که این ولایت اضافی دلیل میخواد و که واضح عدمش. هیچ کسی برای هیچ کسی حتی فقیر ولایت نداره که از طرف او تملک کنه چیزی را برای او بدون رضای او. پس بنابراین این شکل پنجم مشکل استفاده کردنش از این روایت، اون اولی هم تقاصه. یه شکل ششمی هم اینجا هست، اینکه بگیم اون دین خودش را بفروشه به جهت زکات. جهت زکات یعنی معامله کنه، بگه من به عنوان شخصیم مالک دینی هستم در ذمه قارن، از اون طرف این مالی هم که به عنوان زکات عزم کردم اینم ملک جهت زکاته، این ملک هم تحت ولایت منه، این ملک زکات من میتونم بدم، حالا من اینجوری میخوام عمل کنم. اون ملک شخصی که من دارم در ذمه، مال ذمی که در ذمه قارن دارم، اون را میفروشم به اصحاب زکات، چون من مالکشم. مثل به یه عده اینه میشه که به شخص ثالث اگر فروخت ثمنش میگیره دیگه برای خودش، از زکات ثمنش میگیره برای خودش. جهت زکات میشه مالک اون دین، مثل شخص ثالث که میشه مالک اون دین، جایی که انسان به یه دین میکنه به مساوی بر کسی دیگه که جائزه. اینجا من علیه زکات، چون ولایت داره بر زکات، میتونه این دین خودش بفروشه به اصحاب زکات به همون جهت عام و پول رو برداره به عنوان بیع الدین برای خودش. اونا میشن جهت زکات، میشه مالک دین بر ذمه این آقای قارن یا فقیر. حالا بعد چون زکات مال این بوده، ولایت داره، این تبرئه میکنه، ابراء میکنه، یا چون مصرف اونم ساقط میکنه از ذمه‌اش. اینم یه نوعه که این همون احتسابه، ولی احتساب در طول یه مبایعه ای که این هم دلیلی بر جوازش نیست، چون این چنین ولایتی داده نشده به مالک که با اموال زکات چیزی رو بخره اون بشه زکات، ولو بعد بخواد اون رو مثلا مصرف کنه. چرا یه روایت بود که میگفت اگر کسی زکات داره میتونه طعام و امثال اینا بخره بده برای فقرا، برای اطفال مساکین و یتاما، ولی اون همون مورد خاص خودش بود، یا شاید ظاهرش بود که اینا رو داده بر اون، چون اونا صغار بودن تملیک کرده، بعد برای چون اونا مالک شدن حالا برایشون چیز از این قبیل خریده. بالاخره از اون، مگر از اون روایت کسی بخواد این استفاده رو کنه که اون در اون مورد خاصی بود، بعیده بشه ازش این چنین ولایتی رو استفاده کرد. چرا دیگه، خلاصه اگر این ولایت به این عرض عریض رو کسی قائل شد که میتونه با زکات اموال دیگری رو بخره اونها رو بده به من علیهم الزکا، بله اینجا میتونیم این وجه چهار این ششم رو هم بگیم مشمول اون روایات هست. و الا این چنین عرض عریضی از ولایت برای من علیه الزکا داده نشده برای مالکین که بتونن با اموال زکات چیزای دیگری رو بخرن، بعد اون چیز رو بدن به فقیر یا اون چیز رو بدن به حالا اینجا که خیرون له نیست، همین هم سبب عدم اطلاق میشه قهرن، چون اینجا خیرون لهم نیست، بالاخره مالش میتونست بشه بده ابتداعا احتساب کنه دیگه، این چه کاریست. اینقدر ولایت عرض عریض واقعا استفاده نمیشه، ولذا این دو وجه پنجم، دو شکل پنجم و ششم هر دوش استفادهش مشکله، چون یه ولایت اونجا که پنجم که یه ولایت بر دیگران هستن که ولایت معنی نداره استفاده بشه کسی ولی دیگران باشه، و مقاصه‌ای که در روایت آمده ظاهرش هم مقاصه شکل چهارمه که ذکر شد، نه پنجم نه ششم، هر دو خلافه. مرحوم سید کلمه تقاص رو آورده ولی معلوم نیست کدوم مقصود باشه، مقصود شاید با همین وجه چهارم باشه، فرموده بل یجوز ان یحتسب ما عنده من از زکات وفاء للدین و یاخذها مقاصتا و ان لم یقبلها المدیون و لم یوکل فی قبضها. حالا این مثلا قرینه است برای اینکه از طرف اون که انه گرفته ای را میگن او قبض او لازم نیست، توکیل اونم لازم نیست، ولی این میشه مقاصه. اگه اینو بگیم همین وجه پنجمه که گفتیم، این وجه پنجم یه نوع ولایت بر مدیون که نمیخواد بده این روایت به افراد، این ولایت بر دیگران که نمیخواد بده مگر اذن داشته باشه از او، که نداره اینجور اذنی. یا اگر مخصوص و این لم یقبودن، این قبض و اینا لازم نیست، چون در حقیقت تقاص از زکاته، نه تقاص از او، تقاص از اون جهت عامه که مال ایناست، چون مال ایناست که انه از این تقاص کرده، که همون وجه چهارم میشه، از اون شکل چهارم میشه، نه شکل پنجم. بنابراین این مسئله هم به این ترتیب تمام میشه، مسئله 25 خواهد آورد. صلی الله علیه و آله.